بعدش تو دی میره
طوری این چیز بعدی میره
بعد زنت گیر بده
نه تو سایز هم میره
چیز بگم یادم نه 19 مهر ماه 92
فقه
فقه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بحثمون در ادله قول دوم بود دو تا دلیلشو بحث کردیم دلیل سوم دلیل سوم میگن آقا اگر مشتری عالم است که خمر یا خنزیر به ملکیت در نمیاد و جزء المبیع است بنابراین میدوند این 100,000 تومانی که دارد بابت این دو تا شیشه میدهد شرابش به ملکیت در نمیاد بنابراین تمام سمن 100,000 تومان واقع میشد در مقابل سرکه چون میدوند شراب به ملکیتش در نمیاد پس یه شیشه سرکه خرید است به 100,000 تومان چرا؟ چون در این فرض قصد مشتری تعلق گرفته است به این که شرابم داخل ملک خودش کند اما میدوند شراب داخل ملکش نمیشه بنابراین این قصد ملکیت شراب لغو است و کلا قصد است پس مشتری مسلط کرده است بایع را بر ثمن در مقابل سرکه 100,000 تومان پول داده در مقابل یه شیشه سرکه در صورت علم مشتری بنابراین در صورت علم مشتری 100,000 تومان یه شیشه سرکه خریدن این محکومه به فساده معامله باطله اما در صورت جهلش بله مانعی ندارد معامله نسبت به ما یملک صحیح میشه خب شیخ اینجا خودش این استدلال رو نقل میکند دو تا اشکال هم شیخ میکند دو تا اشکال شیخ هم تمام اشکال اول میگه آقا شما توی استدلال گفتید آقا این میدونست شراب به ملکش منتقل نمیشد بنابراین 100,000 تومان داد در مقابل یه شیشه سرکه خیلی خوب این دلیل ثابت میکند که تمام ثمن در اختیار بایع قرار گرفته است به خاطر یه شیشه سرکه خوب. یه شیشه سرکه خریده است به 100,000 تومان چرا معامله باطل باشد؟ علت بطلان چیه؟ شما میگون تمام ثمن چون میدوند شراب به ملکش در نمیاد تمام ثمن واقع شد در مقابل ما یملک تمام ثمن واقع می شود در مقابل یه شیشه سرکه. یه شیشه سرکه خریده 100,000 تومان. چرا باطل باشد؟ وقوع تمام ثمن در مقابل ما یملک دلالت بر بطلان معامله نمی کنه. این استدلال شماست. ببینید یعنی دلیل شما نمی تواند مدعا را ثابت کنه. مدعا بطلان معامله در فرض علم مشتری است. دلیل این است که اگر مشتری عالم است و میداند شراب منتقل نمیشد به او تمام ثمنی که پرداخت کرده در مقابل ما یملک در مقابل سرکه قرار میگیرد میگم بله ما این دلیل را شما بپذیریم کجاش بطلان معامله استفاده میشد بطلان معامله است توش در نمیاد لذا خود شیخ میگد ما انه لو تم این عبارت مکاسب ما انه لو تم ما ذکر اینی که برای شما گفتیم اگر تمام بشه لق تزا صرف مجموع ثمن تمام ثمن واقع بشود الال مملوک در مقابل اونی که به ملکیت در میاد تمام 100,000 تومان مقابل یه شیشه سرکه واقع بشود خب اینو دلالت میکنه لل بطلان دلالت بر بطلان نمیکنه و مدعا بطلان معامله است نه اینکه اصلا اخصم نیست دلیل علا شیء آخر است مدعا شیء آخر است توجه می‌فرمایید مثل که ما اینجا ثابت کنیم بفرمایید که بله هر کتاب روایتی از اهل سنت باشد باطل است و بعد بگم پس این کافی شریف هم روایاتش درست نیست، کاری به اهل سنت ندارد که، پس دون به اون پیش نمیخورد. شما میگوی میدوند شراب به ملکش در نمیاد، پس تمام سمن در مقابل ما یملک واقع میشه، پس 100,000 تومان در مقابل یه شیشه سرکه، پس معامله باطل است. حالا فرض کنید کسی یکی یه شیشه سرکه بخرد به 100,000 تومان، چرا معامله باطل باشه؟ این نقد اولشه. نقد دوم، نقد دوم این است، کی گفت است قصد مشتری ممتنع است و قصد او کلا قصد است؟ میدوند شراب در ملکیتش واقع نمیشد، در ملکیتش واقع نمیشود شرعن، لکن در عرف مردم برای شراب مالک قائلن و لذا خرید و فروشش میکنن. اونی که میخره چی ها میخواد بخره؟ شراب ها میخره، شیشه شو که نمیخره که. عرق فروشه تا حالا دیده متدین باشد مسئله دور، بگه من شرابشو بد نمیفروشم حجی ها، شیشه شو بد میفروشم، اونم بگید من شیشه رو از شما میخرم تو معاملشون صحیح باشه. نه، اونا خود شراب رو خرید و فروش میکنن. تجربه اصلا شیشه رو براش ارزش قائل نیستن، چون شیشش نسبت به خود مایهش ارزشی نداره، خود مایه رو خرید و فروش کرد. چرا؟ چون عرف و ملکیت وجود داره. در نزد عقلا شراب خرید و فروش میشن، یکی از تجارت‌های مهم دنیا تجارت خمره، بنابراین پیش عقلا خرید و فروشش میکنن. قصد و خریدار مشتری هم قصد خریدشو میکنه. چی قصد و کلا قصده؟ نخ قصدشو میکند و شرابو میخرد و پولش هم میده، لکن شاره این بیع را امضا نمیکنه، گفته من این بیع قبول ندارم، این شراب به ملکیت تو داخل نمیشه، این پول به ملکیت بایه داخل نمیشن. قبول که شاره امضا نکرده، اما عرف اینا یه معامله میدونه و انجامش میده و یه تجارت میدونه. داستانم داستان قصد عرفی است، این که بای مشتری در فرضی که میداند شراب به ملکش داخل نمیشود قصد بی رو نمیتوند بکند و قصد او کلا قصد است و قصد نمیتواند به ممتنع تعلق بگیره. میگه آقا شما تا حالا شده قصد کنی بپری برید تا تو کره ما، یک آدم عاقل پیدا نمیکنی، ممکنه یه دیونه یه همچی قصدی بکنه، اونم معلوم نیست، نمیدونیم، باید بپرسی. اما هیچ آدم عاقلی قصد نمیکنه که بدون هیچ وسیله و بدون وسایل و امکانات بپرد برد کنه. چرا؟ چون میدونه این ممتنه، این نمیشه. وقتی میدونه ممتنه، قصد ممتنه رو نمیکنه. میگه اینم میدوند که این شراب در ملکش داخل نمیشه. وقتی میدوند در ملکش داخل نمیشه، بنابراین قصد ممتنع رو نمیتوند بکنه و نمیکند. هیچ آدمی عاقلی قصد ممتنع نمیکند. آقا ممتنع و ممتنع شرعن غیر ممتنع عرفی است، ممتنع عقلی است. درسته که آقا این گفتن الممتنع و شرعن کل ممتنع و عقلن، یعنی در خود شریعت، پاده که از شریعت گذاشتی بیرون، نه این حرفا در کار نیست، ولذا عرق خوران با هم معامله میکنن دیگه، خرید و فروش میکنن، دقت میفرمایید؟ ولذا هیچ داستانه این که قصدشون کلا قصد باشد یا این که امتناع تعلق قصد به او باشه وجود ندارد. تو دایره شهر همین جور است، از دایره شهر بیا بیرون، تو عرف که آمدی قصد تعلق میگیرد به خرید شراب و چی؟ و بی عرفیش هم پیش عقلا صحیح هست، اینا خرید و فروش عرفی میکنن. توجه میفهمید؟ در خمر رو قبول کردی؟ در حرش هم عقلا قبول نمیکنن؟
عقلا راجع به غلامش هم قبول
نمیکنن. الان حر خرید و فروش میشود در تمام دنیا، در خلیج، در اروپا، در کشورهای آسیای جنوب شرقی، بیا تا بریم اونجا برات هر مدلی خواستیم ذکورن و اناسن برات بخرم، دستشو میدن دستت، میگه ورش دارو برو. اگر چه قاچاقه نه، اون قاچاق انسانی معنا نیست، درست، لکن خرید و فروش میشد هر، اما در بازار دنیا اقرار به ملکیت نیست. یعنی اگه شما آمدی زنه رو که خریده بودی از بفرماین اندونزی یا مالزی یا آسیای جنوب شرقی دیگر یا خلیج خریده بودی یا تو اروپا، هر جا گفتی من اینو خریدم، فوری تو رو دستگیرت میکنن، میگن جرمه، توجه میفهمون؟ اما نه تو اقرار به این خرید میکنی، نه فروشنده اقرار میکند، نه زنی که مورد معامله قرار گرفته یا مردی، فرق نمیکنن، اونا هیچ کدوم اقرار نمیکنن، چون در دنیای امروز جرم تلقی میشد. اما این جرمی است که وجود خارجی دارد و الان هرم پس خرید و فروش میشد، شرابم خرید و فروش میشه، فقط هر با شراب اینه، شراب تو قانون دنیا جرم نیست خرید و فروشش، اما هر قانونا جرم است و عملا واقع میشه. توجه میفهمید؟
اغلا اخی جوز ممتنه فروختن هر، این معنی نداره. اگر شما میفرمایید اوغلا،
شر میگه اشکال دارن،
اما راجبه خیلی چیزای دیگه میشه اینجور نه. یعنی شما
خنزیر،
خب تو ایران اگر خنزیر رو به هر قیمتی، یا مذهب خب سگ به هر قیمتی باشه، اصلا عرف جسد قبیهی میدونه خرید و فروش.
خنزیر، خنزیر تو خود ایرانش هم خرید و فروش میشه.
اون که ببینید یه اتفاقی جایی میفته که بله،
چینی ها بیان اینجا گربه هم ازدون میخرن، سگ هم ازدون میخرن.
ببینید عرف ها میفرمه، عرف یعنی چی؟
عرف که فقط عرف شما نیست که، عرف در تمام دنیا، مالا یملکی که شما میگوی در ملکیت در نمیاد، مثل خنزیر و شراب و هر، در دنیا این خرید و فروش میشد، اوغلا در مقابلش پول میدن، منتا خنزیر و خمرش تجارتش قانونی است، یعنی بازار رسمی داره، تابلو دار. داستان خرید و فروش انسانش تابلو ندارد. اگر بگویید میخوام بخرم ورش دارم، ببینید دو تا مطلبه، یکی داستان ولی خرید و فروش، ما نگفتیم شرع امضا کرده، عقلم میخواد امضا بکنه میخواد نکنه، الان تو بازار خرید و فروش میشه، برو دبی ببین بهت میفروشه. توجه میفرمایید؟ در خود اروپا ما یه رفت گوش، یه رفیق داشتیم در آلمان، میگفت بچم دستم بود داشتم مترو میرفتم، یه ایرانی رسید بهم گفت دستشو سیف بگیرا، اگه دستی بچه ول شد از دستت یا بکشنش بیرون ببرن میرن میفروشنش. بچه پسر چند ساله، یعنی خرید و فروش میشد، مونتا بازاریست که قاچاقه، قانونا جرمه اما عمل میشه. ما چی میگم؟ ما هم که میگم باطله، ما هم که داریم میگم شرع امضا نکرده، لکن قصد میتوند تعلق بهش بگیرد؟ میگم بله، قصد عرفن میتوند بهش تعلق بگیرد و نقل و انتقال میدن اوغلا اینا رو به هم، بنابراین قصد هم بهش تعلق میگیره. فإنه لا اله الا الله.
آقا یا ممتنه عقلیه یا ممتنه
شرعی؟ قطعاً که ممتنه عقلی نیست، برای که دارن خرید و فروش میکنن، تناقض که واقع نمیشد که، اینا دارن هر، هر زن، هر مرد، هر رو دارن تو بازار خرید و فروش میکنن. آه پس چی داره میگو؟ آها پس آن باریکلا، شما اوغلا دارن این کار انجام میدن، اینی که میره زن میخره تو تایلند، تو اندونزی، تو مالزی، تو فیلیپین، میره زن میخره و همه داره میاد پول میده به خودی آقا زنه، به اونی که متصدیه، به اونجا اصلا دفترهایی دارن، منتها رسمی نیست، زیر زمین نیست به قولشون، میره پولو میده میخره و همه داره میاد زنه رو. توجه میکنید؟ عرف دارد این کار رو الان انجام میده. به این چی چیه؟ چیه؟
عجیلش
میکنه. نه. اون یکی داستان پول میده سکس داشته باشی او تجارت سکس. اونو میگه من زنه رو به تو نفروختم برش داری بری. دو رو آهان بای کلاوی آقای فرحاش یک بفرمایید مدتی ساعتی روزی به شما زنه رو میده بعد باید برش کرد اون اجرت اون اجاره داده به شما یه وقت میگه بیگی برش تو برو برش تو برو خونه دو برو مملکت خوده توجه میفرم اونو شما خریده ای دیگه پول داده ای خریده داستانم داستان نکاح نیست که اینجا لردگون مثلا میرن بله یه چند میلیون میدن یه زن رو عقد میکنند و میان اینا نمیخرن عقد میکنن ترجمه میکنید دختر رو میره اونجا یه پیر مردیست یه پولی میده به پدرش مهریه دختر رو عقد میکنه میان این دختر رو نخریده عقدش کرده میاد اینجا بچه دار میشه برا خونم یه براش میخره بعدم که میمیره یه ارثی بهش میرسه هم به بچهش هم به خودی ضعیفه ترجمه این نکاهه اینا خرید و فروش اصلا حالا فرمایش شیخ شما این موردش هم میخوای اشکال کنی بکن تو این مورد خاص تو خمرش تو خنزیرش تو بقیه موارد شیخ میگه آقا قصد تعلق میگیرد به نقل و انتقال عرفی و همینقدر که قصد به نقل و انتقال عرفی تعلق گرفت کافیست ببینید فإن هذا العلم این علمی که شما دارید که خمر به ملکیت در نمیاد غیر منافن لقصد نقل حقیقتا این منافاتی با قصد نقل حقیقی هم ندارد منتا قصد نقل حقیقی عرفی
ما بذارید رو مال لاینده ببینید مال اینا حتی اغلا چی رو میگم مال کسی از خودش نباشه
بله مالی یکی دیگه رو فروخته
در متشرعه خیلی اتفاق میفته اما عرفن اینجوری اغلا اینو قبول میکنه
تمام بیع غاصبین سارقین اینایی که دزدی و گرگی کردن دارن میفروشن همینه دیگه بیع ما لا یملک چیزی رو که مالک نیست داره میفروشه خب قول سوم این دوتا قول تا الان معلوم شد قول مشهور تقیید قول مشهور به فرض جهل به حیث قول دوم این بود قول مشهور رو تقیید کردن به جهل مشتری گفتن اگر مشتری عالم باشد معامله کلن باطل این قول دوم را ما عدلش رو مناقشه کردیم پس قول دوم رو قبول نداریم قول سوم یه قائل داره و اون استاد محقق مدظله هست ایشون میفرمایند که بله میفرمایند فتوای مشهور رو ما میپذیریم مبنی بر این که معامله منحل بشه اگر یه دونه معامله که بیع ما یملک و ما لا یملک است اگر منحل بشد به دو معامله فتوا المشهور صحیح اما در فرض عدم انحلال فتوا المشهور صحیح نیست و معامله محکوم به فساده و در صورت شک اگر شک کنی منحل میشد یا منحل نمیشد میفرمایند در صورت شکم اصل چیه؟ عدم انحلال است پس در صورت شکم معامله محکومه به فساده درست شد؟ این فرمایش استاد محقق پس استاد محقق مدظله هم فتوای مشهور را تقیید میزنه اما نه تقیید به صورت جهل مشتری تقیید به صورت انحلال صفقه که معامله منحل به دو معامله بشن اگر منحل به دو معامله شد میگن بله فتوای مشهور صحیحه بیع ما یملکش صحیح بیع ما لا یملکش باطل اما اگر صفقه شما منحل به دو صفقه نشد منحل به دو معامله نشد یه معامله است و میگن یه معامله رو که نمیشه تو یه جزءش بگوی صحیحه تو یه جزءش بگوی باطله که اگر یه معامله است یه حکم داره لا محاله باید حکم به چه بکنی؟ با حکمه به بطلان بکنیم. ملاحظه فرمان عبارت ایشونا بله زود فرمایشون رو شما تقریر کنم. میگن حالا ما از کجا بفهمیم یه صف پس یا دو تا صف پس؟ میفرماین از انشا و ابرازش باید بفهمیم. اگر یه انشا بود، یه ابراز بود، یک معامل است، یک صف پس، محکوم به فساد. اگر دو انشا بود، دو ابراز بود، خب دو تا معامله است، محکوم به صحت فیما یملک. بعد میگن نگو که خب همون یکی انحلال پیدا کنه، مثلا مثل اکرم کل عالمه. شما اکرم کل عالمه رو میگن چی؟ میگن هر عالمی برای خودش یه چه دارد؟ یه وجوب اکرام داره. اینا باید وجوب اکرام کنی، دومی رو وجوب اکرام کنی، سومی رو وجوب اکرام. اینا رو که شما وجوب هر اگر یه عالم چهارم دیگه خسته شدی اکرام نکردی، معصیت کرد. اون سه تا رو اطاعت کردی، چهارمی رو اکرام نکردی، معصیت کردی. درسته؟ خب بنابراین اینجا دلیل شما یه دلیل است، اما منحل می شود به عدد عالم ها که هر عالمی برای خودش وجوب اکرام داره. میگن خب اینجا چرا بی منحل نشود؟ به عدد اونچه که شما فروخته ای، به عدد مبی منحل نشود؟ میگن اینجور نیست، شما یه معامله داشتی، یک موضوع مستقله. این یه دونه موضوع مستقل، یک معامله روش رفته، یک انشا بوده است، یک صفقه حساب میشه. بنابراین دلیلی بر انحلالش وجود سلام نداره. در هر صورت کلام ایشون این میشه، ببینید میفرمایند اگر میفرمایند یه وقت شما قصد انشا کننده رو میدونید، انشا کننده بی کرده است این خمر را با این خل، درسته؟ لکن قصد انشاش این بود است که بیع این دوتا به شرط انزما. گفته سرکه رو بهت میفروشم به شرط انزمامش به خمر. خب اگر داستان شرط انزمام باشه یا عکسش، شراب رو بهت میفروشم به شرط انزمامش با خل سرکه. خیلی خوب، اگر داستان انزمام یکی به دیگری باشه، خب انزمام دون فاسد میشد اما اصل بیع دون صحیحه. توجه میفرمون؟ میگوی آقا بیع سرکه صحیح هست اما اونی که بهش منظم کردی باطل. بنابراین در این فرض فتوای مشهور تمام میشه. اگر بدانیم که انشا کننده انشا کرده، بیع هر یکی از این مبیعارا به شرط انزمام به دیگری، این محکوم به صحت نسبت به سرکه، نسبت به خم محکوم به فساده. بله مشتری اگر جاهل است یه خیارم داره، درست شد؟ اما اگر انشا کننده ذات اینا را معامله کرده است، میگه من به تو خمر فروختم لکن مقیدن بالانزمام، خمری که قید دارد منظم به سرکه شده است، یا سرکه به تو فروختم سرکه‌ای که قید دارد انزمام خمر را، قید ازن شرط با قید فرق شرط و قید. قید اگر باشد ازن تفل قید، آقای صادقی ازن تفل قید انتفل مقید، قید که بره مقید شما میره. توجه کردید؟ اما شرط که برد، شرطی که منظم شده هست، مشروط میتوند وجود داشته باشه. تجمع فرقش اینه. لذا میفرمان اگر تقیید باشد، این تقیید موجب بطلان معامله است. اما اگر شرطیت انضمام باشد، شرطیت برای شما چیزی نمیارد جز یه خیار. ببینید، من میگم این کتاب رو میفروشم به آقای ابتهی به 2000 تومان. مشروط بر این که آقای ابتهی یه حدیث کسا برای شادی روحی آقام بخون، آقای ابتهی هم میگن قبول، 2 تومن رو میدن، کتابم میبرن، حدیث کسا رو هم نمیخونن. بعد چند وقت میان میگن فلانی، ما حدیث کسا رو هم نخوندیم. خب من اینجا چه حقی دارم؟ میتونم در مقابل شرط حدیث کسا بگم خب آقای ابتهی حدیث کسا 1000 تومن، 1000 تومن ازم. حالا مثلا 1000 تومن از این 2 تومن ها شما باید به من برگردونیم، من این 1000 تومن رو بدم یکی برای بابام حدیث کسا؟ نه، نمیتونم مقابل این شرط از ثمن چیزی رو از آقای ابتهی چیکار کنم بگم باید بده. بله، مقابل از این تخلف شرط من یه خیار فسخ دارم، میگم آقا نخونده حدیثی کسا رو؟ میگن نه. نمیخونی؟ نه، حالش ندارم بخونم. میگم خب این 2 تومن دونو بگیریم، کتاب منو پس بده. شرط چیزی از ثمن در مقابلش واقع نمیشن. شرط فقط برای شما در فرض تخلف خیار فسخ میاره. از شروط لا یقابل الثمن، ثمن در مقابلش واقع نمیشن، ثمن در مقابل ذات معامله است، ولی برای شما یه خیار فسخ میاره. اما اگر قید گذاشته بود، اگر قید باشد، قید میره تو ذات مقید، غیر داستان شرط. اگر قید و مقید باشه ذات مقید، اگر قید نباشد ذات مقید چیه؟ تحقق پیدا نمی کنه. بنابراین محکومه به بطلان میشه. درست شد؟ و لذا میفرمان اگر از خارج میدونی شرط به نحو شرط انضمام، معامله محکومه به صحت. اگر از خارج میدونی به نحو قیدیت، محکومه به چیه؟ محکومه به فساد. نه، اون عرفیست، نه عقلی که شما بگید. حالا میفرماین جمع فرمایششون، میفرماین آقا 3 صورت داره، یا احراز میکنیم که با یه قصد انشاء رو دارد به نحو وحدت مطلوب، یعنی 2 تا رو میدونیم در عقد واحد میخواد بفروشه، صفقه واحده، این سرکه و شراب را به نحو وحدت مطلوب، یعنی در میخواد یه معامله قرار بده و بفروشه. فرمانگه این محکومه به فساد. اگر میدونیم قصدش تعدد مطلوبه، یعنی هم میخواد سرکشو بفروشه هم شرابشو بفروشه، حالا شما میخوای سرکه رو بخری میخوای شرابا، خواستی هم شما دوتایشو برداشت، هر فروش هر کدوم براش برا بایه مطلوبه، هم سرکه رو میخواد بفروشه هم شرابشو، به نحو تعدد مطلوب نه وحدت مطلوب. به نحو وحدت مطلوب اگر باشد معامله باطل، چون یه صفقه حساب میشه. به نحو تعدد مطلوب باشد 2 تا صفقه است، نسبت به خمر صحیحه، نسبت به شراب باطل. میفرمان و در صورت شک، نمیدونی آیا قصد یه معامله کرده یا 2 تا معامله، یه مطلوب دارد، یعنی اگه گفتی شرابو نمیخوام میگه آقا سرکم فروشی نیست. اگه گفتی سرکه را نمیخوام میگه آقا شرابم هم فروشی نیست. دوتا را با هم میخواد بفروشه به نحو وحدت مطلوب، این باشد معامله باطل، تعدد مطلوب باشد معامله صحیح. صورت شکش ما که علم غیب نداریم، نمیدونیم بایه چه قصد کرده، تعدد مطلوب رو قصد کرده یا وحدت مطلوب رو قصد کرده، کدومشه ما که نمیدونیم. میگن در فرض جهل وقتی که نمیدونی میتونی اصل جاری کنی. چه اصلی جاری کنی؟ میتونی اصل عملی جاری کنی که اصل این است که بیع سرکه منوط به بیع شراب نیست. بنابراین میشه تعدد مطلوب. میگن خب اصل معارضش هم جاریه، معارضش هم این است که چی؟ که شرابم بفرمایید منوط به سرکه نیست، معارضش هم جاریست. خب اصالت عدم کل واحد منهما اصل این است که هر کدوم از اینها به تنهایی مورد بی قرار نگرفته است، معارض است با هم جریان همین است در مورد یکی دیگه. اصول با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، ما میمونیم و چی؟ اصل اولیه در معاملات، اصل اولیه در معاملات صحت یا فساد؟ اصل اولیه در معاملات فساد، اصل اولیه در معاملات فساده، معامله باید صحتش ثابت بشه. استصحاب میکنیم عدم نقل و انتقال ثمن و مثمن را، استصحاب میکنیم این سرکه در ملکیت خود مالکش باقی است، ثمنم در ملکیت خود مالکش باقی است. هم استصحاب ثمن و مثمن میگه معامله فاسده، هم اصل در معاملات فساد است الا ما خرج به دلیل و صحتش ثابت بشود. بنابراین میفرماین معامله محکوم به فساد است. این نه نه اصل در نه همه قبول دارن اصل در ما گفتیم اول محرم هم نگاه کنید جلد اول آرا نوشتیم اصل در معاملات یا جلد اول بی یک کدوم اینا، اصل در معاملات فساد معامله هست. خب چی کار کنیم؟ این قول سوم فرمایش استاد، میگم جناب استاد محقق اگرچه فرمایشات شما از لحاظ اصول مدرسه درست است، اما داستان معاملات داستانی نیست که ما برای عرف تعیین موضوع بکنیم. به عرف بگوی بیا اینجا ببینم جوده، یهودیه، ارمنیه، اینی که فروختی این سرکه را با شراب به آقای ظفر قصد تعدد مطلوب داشتی یا وحدت مطلوب داشتی؟ بگو ببینم علا نحو قیدیت انضمام اینا را به هم اخذ کرده ای یا علا نحو شرطیت اخذ کرده ای؟ به آقای ظفر به آقای ظفر میگه این آقا شما داره ذکر میگه چی میگه؟ عرف اینا رو بهش بگوی نمیفهمه. تو مدرسه فرمودن اینا بر اساس مصطلح مدرسه و براهین مدرسه ای فرمایش استاد محقق قابل مناقشه نیست، لکن معاملات رو اهل مدرسه انجام نمیدن، معاملات رو عرف دارد انجام میده. یهودیه دارد این شراب رو با سرکه میفروشه، نه قیدیت میفهمد نه شرطیت، نه وحدت مطلوب میفهمد نه تعدد مطلوب میفهمد. چجوری وقتی خود بایش اینا رو نمیفهمد من بیچاره باید اینا رو با از او کشف کنم؟ که من که میخوام حکم مسئله رو روشن کنم خود بدبختش اصلا نمیفهمد اینا چی چیه. اون وقت ایشون میگن منی که میخوام حکم این معامله رو صادر کنم باید کشف کنم تعدد مطلوب قصد کرده یا وحدت مطلوب قصد کرده، آیا قیدیت قصد کرده یا شرطیت. او اصلا نمیفهمه. او وقت وای به حال من بدبخت که بخوام از حال نفهمیدن او اینو کشف کنم. خب به طریق اولا کشفش میشه مستحیل. عرف دارد معامله انجام میده. معاملات وقتی که عرفی شد خود عرف میگه آقا این دوتا معامله صحیح و لذا سرکه و خمر رو با هم میفروشن. شارع مقدس آمده است طبق او صحیحه صفاری که خوندی و بر اساس اجماعی که وجود دارد، اجماعش هم نگوی شما، فتوای مشهور فقها میگن آقا عرف ولو این دوتا را فروخته، اما شارع میگه خمرش معامله باطل، سرکش معامله صحیح. تموش تجفر مودی؟ یعنی بیع عرفی را که انجام شده است شارع میگه من قسمتیش را امضا میکنم. اجازه بده. فی ما یملکش را میگه امضا میکنم. میگه بیع خلش را امضا میکنم، بیع شاتش را امضا میکنم، بیع عبدش را امضا میکنم، بیع خمر، بیع خنزیر، بیع حر، بیع مالا یملکش را امضا نمیکنم. تموم شد دیگه این مسئله وحدت مطلوب و غیر وحدت مطلوب و این احتمالات ایشون احتمالات مدرسی است و در بازار و در سوق و در معاملات جاری نمیشد. امکان کشفش هم وجود ندارد برای اینکه بایه و مشتری قصدش نکردن. چیزی رو که اونا قصد نکردن من بدبخت چجوری کشف کنم؟ توجه میفرمایید؟ بنابراین این احتمال ایشون، قول ایشون قابل پذیرش نیست. یا باقیمون پس ما چه گفتیم؟ سه تا قول رو، قول مشهور رو اختیار کردیم. باقی میموند در کلام تقسیم سمن. چجوری سمن تقسیم بشود؟ جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.